ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شما استم. پردوسیر برنامه دایر امان امیرزایی در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت مشنوین که درگیری در جلال آباد با کشته شدن چندین نفر در هر دو جانب ساعت پیش خاتمه یافت. ایره هم مشنوین که شماره از اعضای ولسی جرگی افغانستان بیانات دیروز معین سیاسی وزارت خارجه را در مورد بهبود حالات تا دو ماه آینده مبالغه و خوشبینی بی اساس می خوانند. در خبرهای جهان مشنوین که سپاه پاسداران انقلاب ایران میگن که ده دریانورد قوای بحری امریکا را که در آبهای ایران بازداشت کرده بود رها کرده. ایره هم مشنوین که در نتیجه انفجار در بیرون یک مرکز واکسین پولیو در کویت حداقل 15 نفر کشته شدند. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم ویدا برکی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. در نتیجه حمله انتحاری و حمله گروهی صبح امروز در شهر جلال آباد 7 پلیس کشته شده است. و حزب مشارکت ملی افغانستان از بی‌تفاوتی حکومت در خصوص داد و ستد ارزهای خارجی در این کشور ابراز نگرانی می کند. تفصیل خبرها. مقامات قماندانی امنی ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه حمله انتحاری و حمله گروهی صبح امروز در شهر جلال آباد 7 پلیس کشته و 7 پلیس دیگر به شمول 3 فرد ملکی زخمی شدند. فضل احمد شیرزاد قماندان امنی این ولایت در محل رویداد به خبرنگاران گفت که در ابتدا یک تن از انتحار کنندگان مواد منفجره همراهش را در برابر کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد منفجر ساخت و سپس دو تن از مهاجمان مسلح وارد یک منزل شخصی شده و از آنجا با نیروهای امنیتی درگیر شدند. وی گفت که در این درگیری پس از گذشت 3 ساعت با از پا در آمدن مهاجمان مسلح به پایان رسید. مسئولیت این رویداد را تا کنون کدام گروه بر عهده نگرفته است. این در حال است که در نتیجه انفجار موتر مملو از مواد انفجاری در حوزه سوم امنیتی شهر لشکر مرکز ولایت هلمند فرد انتحار کننده کشته شد و یک فرد ملکی دیگر زخمی شده است. شاه محمود آشنا مسئول دفتر مطبوعاتی این ولایت به رادیو زادی گفت که این رویداد بعد از ظهر امروز در منطقه بولان در برابر ساختمان حوزه سوم امنیتی رخ داده است. آقای آشنا میگوید که انتحار کننده قصد داشت تا با موتر مملو از مواد منفجره داخل ساختمان حوزه سوم شود، اما مواد انفجاری جاسازی شده در موتر قبل از رسیدن به مقصد منفجر شد. این در حالی است که پیش از این شماره از مهاجمان مسلح کنسولگری هند در ولایت بلخ را مورد حمله قرار دادند و ساعت‌ها با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. و خبر اخیر این که حزب مشارکت ملی افغانستان از بی‌تفاوتی حکومت در خصوص داد و ستد ارزهای خارجی در این کشور ابراز نگرانی می کند. نجیب الله کابلی رئیس این حزب امروز در کابل به خبرنگاران گفت که هماکنون در شماره از ولایت‌های کشور خرید و فروش اموال و اجناس توسط تومان ایرانی و کلدار پاکستانی صورت می‌گیرد.
از پول افغانی که در امروز تومان ایرانی را زود میگیرن، کلدار پاکستانی را میگیرن. ما هنوز نتونستیم که کلدار از حلش از شهر جلال آباد توسو کنیم، از پکتیا توسو کنیم، تومان از ایران توسو کنیم، از نیمروز توسو کنیم.
بانک پیش از این مسئولان بانک های دولتی و نیروهای امنیتی کشور تاکید کردند که جلوی این کار را خواهند گرفت، اما دیده می شود که مشکلات در این زمینه هنوز هم پابرجاست. این بود خبرهای افغانستان. اخبار جهان را همکارم سید سمیع عباس تقدیم می کند.
با عرض سلام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید ده دریانورد قوای بحری امریکا را که در آبهای ایران بازداشت کرده بود رها نمود. قماندان قوای بحری ایران ادمیرال علی فدوی امروز به تلویزیون این کشور گفت تهران از امریکا خواسته است که به خاطر داخل شدن کشتی های قوای بحری امریکا با ده سرنشین آنها به آبهای ایران معذرت بخواهد. قماندان قوای بحری ایران اظهار داشت یک عمل غیر مسلکی سبب این حادثه در نزدیکی جزیره فارسی شده است. به گفته او تحقیقات نشان داد که داخل شدن دریانوردان با آبهای ایران در نتیجه مشکلات تکنیکی در وسایل راهنمایی یکی از این کشتی‌ها صورت گرفته است. تلویزیون دولتی ایران خبر می‌دهد که یک طیاره جت جنگی این کشور در نزدیکی سرحد پاکستان سقوط کرده که دو پیلوت این طیاره کشته شدند. این حادثه دیروز 12 جنوری در 1500 کیلومتری شمال شرق تهران رخ داد. در خبرها گفته شده است که دلیل سقوط این طیاره که از نوع فانتوم 4 میباشد تا حال نامعلوم است و تحقیقات ادامه دارد. در چند سال اخیر چندین طیاره جنگی ایران سقوط کردند که آخرین آن در ماه جولای سال 2014 بود که در آن هم هر دو پیلوت کشته شدند. در نتیجه انفجار در بیرون یک مرکز واکسینی پولیو در شهر کویته حداقل 15 نفر کشته شدند. مقامات پاکستان امروز چهارشنبه گفتند که هدف این حمله به گمان اغلب افراد پلیسی بود که از این مرکز محافظت می‌کردند. افراد پلیس در پیشروی این مرکز جمع شده بودند تا در روز سوم کمپاین واکسینی پولیو در ایالت بلوچستان کارمندان این مرکز را همراهی کنند. یک مقام پلیس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 15 نفر از جمله 12 پلیس، یک شبه نظامی و دو فرد ملکی در این حادثه جان دادند. این مقام پلیس افزوده که 10 نفر دیگر مجروح شدند که از آن جمله هم 9 نفر آنها افراد پلیس می باشند. یک دکتر در شفاخانه محلی این ارقام را تایید کرده است. نظر به خبرها از ترکیه، سه تبعی روسی به اتهام ارتباط با گروه داعش در این کشور دستگیر شدند. پلیس شهر ساحلی مدیترانه انتالیا میگوید در جستجوی محلی که این افراد بازداشت شدند همچنان اسناد و سیدی های را به دست آورده است. مظنونین در منطقه نارام با شورشیان داعش هم دستی داشتند و از نگاه لوجستیکی به گروه داعش کمک میکردند. کنسولگری روسیه در انتالیا بازداشت اتباعی روسی را در ترکیه تصدیق نموده و گفته است که تلاش دارد دلیل این عمل واضح شود. این افراد یک روز بعد از آن بازداشت شدند که در انفجارها در منطقه پرازدحام استانبول سلطان احمد که گمان می‌رود توسط داعش انجام شده است 10 نفر کشته شدند. اکثریت قربانیان در این حادثه اتباعی جرمنی بودند. در حادثه دیروز 15 نفر دیگر زخمی شدند. و در یک تحقیقات ملل متحد که دیروز به نشر رسید آمده است تعداد افرادی که به کشورهای دیگر مهاجر شدند در بین سالهای 2000 تا 2015 در حدود 41% افزوده و این تعداد به 244 میلیون نفر رسیده است. نظر به این تحقیقات بیشترین تعداد مهاجرین را ایالات متحده دارد که به 47 میلیون نفر می رسد، یعنی یک پنجم تمام مهاجرین دنیا. از جمله 20 میلیون نفر آنها پناهجویان می باشند. روسیه و آلمان در صف دوم قرار دارند که هر یک در حدود 12 میلیون مهاجر را پذیرفتند و در قدم بعدی عربستان سعودی با 10 میلیون، بریتانیا با 9 میلیون و امارات متحده عرب با 8 میلیون مهاجر قرار دارند. اکثریت بزرگ مهاجرت ها در اروپا و آسیا صورت گرفته است که 76 میلیون مهاجر در اروپا و 75 میلیون مهاجر در آسیا وجود دارند. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. درگیری در جلال آباد با کشته شدن چندین نفر در هر دو جانب خاتمه یافت. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان بیانات معین سیاسی وزارت خارجه را در مورد صلح افغانستان مبالغه آمیز می خوانند.
درد مشخص و او سرگند و روشانه و دو خبر مات به اساس معلومی.
سفیر برتانیا در کابل می گوید روسیه نباید طالبان را تقویت کند. ده نیروی بحری امریکا که از سوی ایران دستگیر شده بودند آزاد شدند. نکات عمده آخرین State of the Union یا سخنرانی سالانه رئیس جمهور امریکا را هم می شنوید.
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people because in today's world even a handful of terrorists who place no value on human life including their own can do a lot of damage.
در برنامه هفته‌وار آشیانه از یک مشکل جدی اجتماعی در کشور می شنوید.
به نظر شخصی خود ما بیخی دیگه بد می از موبایل. یک سیاسر از دخانه موبایل می داشته باشه به خاطر ضروریتش. اکثر بیشرف مردم است که یک نمره را می زنه اونجا که صدای زنه شنید بازو نمره را یه اعلانه می ته.
با سلام دوباره با ظهرتان خوش. زرغونه منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. درگیری در شهر جلال آباد با کشته شدن مهاجمین مصالحه پایان یافت و گفته شده در این حادثه چند نیروی امنیتی افغان هم کشته شدند. بیشتر از شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار مشنوین که در خط تلفن با ماست. آقای شینواری سلام و عصرتان بخیر، بفرمایین جزئیات این حادثه را بدین.
مننه دغه پیخانن. سهر شو خوانه بجی د جلال آباد ښار د پاکستان خوشلګری ته نږدې په عمومي سړک باندې لومړی ځانوژون کې برید رامنځته شوی دی. د امنیت قمندان په وینا باندې وروسته دوه وسلوال د پاکستان خوشلګری ته نږدې دیوال شریک دولتي مېلمستون باندې نوتی دي. وروسته دوی د امنیتي ځواکونو سره مقاومت پیل کړی دی چې تر درې ساعتو پورې دغه جګړې دوام وکړ. د امنیتي چارواکو په وینا باندې په ټوله کې د دغې پیښې له امله درې تنه خپل همدغه برید کوونکي وژل شوي دي، اووه تنه امنیتي سرتیري وژل شوي دي، او اووه تنه نور زخمیان دي، او همدارنګه درې تنه ملکي وګړي هم زخمیان شوي دي.
با تشکر از شما. شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار بود که از حادثه امروز در ننگرهار به ما معلومات داد. در این حمله مهاجمین مصالحه در نزدیکی قنسولگری پاکستان در ننگرهار سه حمله کننده، هفت نیروی امنیتی کشته شدند و هفت تن دیگر زخمی شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
هلات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در استان بعد بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان و کارشناسای امور سیاسی میگن که معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در اظهارات دیروزش در مورد پروسه صلح مبالغه کرده. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه دیروز در کابل گفت که مردم افغانستان در طول دو ماه شاهد تغییرات اساسی در زمینه صلح خواهد بودند. اما اعضای ولسی جرگه افغانستان این سخنان را کوتاه مدت غیر عملی می دانند. از طرف دیگر شماره از کارشناسای سیاسی زمانبندی برای پیشرفت در پروسه صلح مهم و به نفع موفقیت این پروسه می دانند، ولی می گن که با در نظر داشت اعمال پاکستان در گذشته که وقت کشی کرده، نمی توان امیدوار بود که در دو ماه تغییر مثبت وارد شود. نسیم شفق جزئیات دارد.
برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان سیاسی اظهارات اخیر معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در مورد صلح را مبالغه آمیز و خوشبینی بیش از حد وی در این زمینه می دانند. آنان می گویند که به خاطر موفقیت پروسه صلح سالها تلاش صورت گرفته اما نتیجه نداده است و در دو ماه به گفته آنان در این زمینه تغییری که حکمت خلیل کرزی از آن صحبت کرده است به وجود نخواهد آمد. جعفر مهدوی عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی اظهارات آقای کرزی درباره پروسه صلح را در کوتاه مدت غیر عملی دانست.
ما نباید زیاد خوشبین باشیم که او رقمی که آقای کرزی گفته در طول دو ماه در افغانستان کاملا صلح میشه، اما حکومت افغانستان از طرفی ناگزیر است که حتما مسئله صلح را و مذاکرات صلح را تعقیب بکنه. پروسه بسیار طولانی و دوامدار است و بهتر است حکومت افغانستان به جای دادن اولتیماتوم و تعیین ضرب الاجل های بسیار کوتاه مدت با شکیبایی با این قضیه برخورد کنه.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه روز سه شنبه پس از اشتراک در نشست چهار جانبه درباره صلح در کابل به خبرنگاران گفت که مردم افغانستان در طول دو ماه شاهد تغییر اساسی در زمینه صلح خواهند بود. آقای کرزی که ریاست هیئت افغانی در نشست چهار جانبه در اسلام آباد را نیز بر عهده داشت گفت در این مورد با مقامات پاکستانی نیز گفتگو شده است. اما شماری از کارشناسان سیاسی با اشاره به عدم همکاری پاکستان با پروسه صلح در گذشته میگویند که مقامات افغان نباید در موضوع صلح موضع خوشبینانه داشته باشند. فدا محمد نظری یکی از این کارشناسان است.
زده از باور لرم چه در صلح ده پاره یو چوکات وجود لری، من باور دارم که برای سال یک چوکات وجود دارد، اما زمانی که به منافع پاکستان و افکار رهبران سیاسی آنان دیده می شود، پروسه سال به زمان بیشتر نیاز دارد. من وعده های روشن، مشخص و واضح در این زمینه را به اساس می دانم، چون پاکستان همواره وقت کشی کرده است.
حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، همچنان گفته است آنان می دانند که طالبان مسلح به شاخه های متعدد تقسیم شده و حکومت افغانستان حاضر به گفتگو با تمام گروه های طالبان است. از سوی هم شماری از کارشناسان سیاسی زمانبندی برای پروسه صلح را حتمی و جلوگیری از ضیاع وقت می دانند. سراج الحق سراج، یکی از این کارشناسان، میگوید که حکومت افغانستان در این راستا باید حساب شده و مطابق یک میکانیزم به پیش برود.
باید یکی از میکانیزم های اساسی که روی سال صورت میگیرم مدت وقت باشه، به خاطر اینکه پاکستان همیشه وقت کشی میکنه. اگر پاکستان زمان دو ماه را قبول کرده باشه، این بسیار کار مثبت است، اما در این مدت دو ماهی که تعیین شده باید دولت به یک میکانیزم بسیار قوی پیش بره. در دو ماه بعد تقسیم اوقات تعیین شده که هفته اول کدام موضوع، هفته دوم کدام موضوع، هفته سوم طالبان کدام گروپ ها میان، کدام گروپ ها نمیان، آدرس های از یا کجاست.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از نشست چهار جانبه درباره صلح استقبال کرده و وزارت خارجه چین نیز گفته است که این کشور آماده همکاری برای آغاز گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح است. قرار است که مرحله دوم نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین که در آن بیشتر روی نقشه راه صلح گفتگو می شود، روز دوشنبه آینده در کابل برگزار گردد.
شنیدین که شمار از اعضای ولسی جرگه و کارشناسای امور سیاسی افغان میگن که معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در اظهارات دیروزش در مورد پروسه صلح مبالغه کرده. معین سیاسی وزارت خارجه دیروز در جریان ارائه معلومات در مورد نتایج نشست چهار جانبه در اسلام آباد به خبرنگارا در کابل گفت که حکومت افغانستان موقف خود به شرکت کننده های نشست چهار جانبه ابراز داشت و افغان ها باید تا دو ماه آینده شاید یک تغییر مثبت باشند. به گفته معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، نقش صلح سه بخش داره که بخش اولش مرحله قبل از گفتگو، بخش دومش گفتگوهای مستقیم و مرحله سوم بخش پلان عملی می باشه. با روابط بین المللی افغانستان میمانیم. سفیر برتانیا در کابل گفته که روسیه نباید طالبان را تقویت کنه. کارن پیرس در صحبت با رادیو آزادی گفت که ار عملی که سبب تقویت طالبان شود، نه تنها به افغانستان و جامعه بین المللی بلکه برای خود روسیه زیان بار است. بر اساس گزارش ها مسکو به خاطر مبارزه علیه داعش شاید با طالبان سلا بده، اما یک مقام ارشد روسی این گزارش ها را بی اساس خوانده. جکفر احمدی جزئیات دارد.
بریتانیا تقویت طالبان و پشتیبانی از این گروه را بسیار خطرناک می داند. سفیر بریتانیا در افغانستان به این باور است که هر کشور که طالبان را تقویت کند، از خطر این گروه در امان نخواهد ماند. کارن پیرس با اشاره به گزارش ها درباره احتمال قرار گرفتن اسلحه از سوی روسیه در اختیار طالبان به رادیو آزادی چنین گفت:
I think anything that enhances the capabilities of the Taliban.
هر عملی که سبب ارتقای ظرفیت های طالبان یا تقویت موضعشان شود، نه تنها به افغانستان و جامعه بین المللی بلکه برای خود روسیه نیز زیان بار است. هیچ تضمین وجود ندارد که اگر روسیه تلاش ورزد تا با طالبان کار کند، از همه این تلاش ها بر ضد داعش استفاده خواهد شد.
خانم پیرس افزود که روسیه باید در جهت کشاندن طالبان به میز مذاکره با افغانستان، پاکستان، امریکا و چین کمک کند. در این حال نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گزارش ها درباره دیدار میان رئیس جمهور روسیه و رهبر گروه طالبان را رد می کند. بر اساس گزارش ها ولادیمیر پوتین با ملا اختر محمد منصور در سپتامبر گذشته در تاجیکستان دیدار کرده است. اما زمیر کابولوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید این گزارش ها نادرست است. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، کابولوف این مسئله را نیز رد کرده که مسکو شاید به طالبان اسلحه بدهد. کابولوف در ادامه افزوده است: این حرف های دروغین و پوچ ژورنالیستان و تحلیلگران فریبکار است. به گفته کابولوف، حتی از لحاظ تئوری نمیتوان تصور کرد که پوتین با مقام ارشد سازمان تروریستی ملاقات کرده باشد. رسانه ها گزارش دادند که در جریان ملاقات پوتین و منصور روی کمک احتمالی مسکو با طالبان به شمول کمک نظامی بحث شده است. اما زمیر کابولوف، دیپلمات ارشد روسی در پاسخ به این گزارش ها در صحبت با خبرگزاری انترفاکس گفته است، تدارک اسلحه برای طالبان هرگز مورد بحث نبوده و امروز هم نیست. به دنبال پخش گزارش‌ها درباره ملاقات پوتین و منصور، طالبان مسلح این را رد کردند که نماینده‌هایشان با مقام‌های روسی درباره تهدید مشترک که از سوی داعش در افغانستان متوجهشان است، بحث کردند. روسیه یکی از کشورهایی است که درخواست افغانستان مبنی بر تجهیز نیروهای افغان را به نحو پذیرفته است. زمیر کابولوف میگوید در ماه فوریه یک مقدار اسلحه سبک را به کابل میفرستند، اما ارسال انواع دیگر اسلحه به افغانستان برنامه ریزی نشده است. او در صحبت با انترفاکس همچنان افزوده است اسلحه‌ای که در فوریه به افغانستان سپرده میشوند برای فعلا کاملا کافی است. این مقام ارشد روسی پیش از این گفته بود که در ماه جنوری 10,000 میل کلاشنیکوف به افغانستان فرستاده خواهند شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ساعت 3:22 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزیر خارجه افغانستان گفته خطوط اساسی سیاست خارجی کشور بر اولین دفعه تدوین شده و بر تصویب به شورای ملی سپرده خود شد. صلاح‌الدین ربانی امروز در نشست تجلیل از هفته قانون اساسی افغانستان در کابل گفت که این مسوده به شکل علمی و همه جانبه تهیه شده. اما کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگی افغانستان گفته که با تأخیر تدوین خطوط سیاست خارجی افغانستان قانون اساسی کشور نقض شده. سحر لیوال جزئیات دارد.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید با نهایی شدن اصول اساسی سیاست خارجی، دستگاه دیپلماسی افغانستان از حالت بی‌برنامگی و سردرگمی های گذشته بیرون خواهد شد. صلاح الدین ربانی در نشست تجلیل از هفته قانون اساسی افغانستان روز چهارشنبه در کابل گفت برای اولین بار مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به شکل علمی و همه جانبه تهیه شده و به هدف تصویب به شورای ملی سپرده خواهد شد. آقای ربانی گفت دستگاه دیپلماسی زمانی می تواند وظایف اصلیش را مطابق قانون اساسی افغانستان انجام دهد که مسیرش را در چارچوب سیاست خارجی متون مشخص بسازد.
وزارت امور خارجه نهایت خرسند است که در راستای نهادینه سازی قانونگرایی و مبتنی بر دستور قانون اساسی مسوده اصول و اهداف اساسی سیاست خارجی کشور را که به گونه علمی و نگرش همه جانبه برای اولین بار تهیه شده است غرض تصویب به شورای ملی خواهد سپرد.
مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در حال تهیه شده که ولسی جرگه در سالهای گذشته بارها خواهان تدوین آن شده است. بستن پیمانهای استراتژیک و ایجاد روابط همکاری از سوی افغانستان با شماری از کشورها در چند سال گذشته نگرانی ها و بدگمانی های را در رابطه با چگونگی حفظ توازن روابط این کشور در داخل و خارج به خصوص نزد همسایه های افغانستان به میان آورده است. ابوبکر متقی، عضو کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان، میگوید که تدوین تصویب خطوط اساسی سیاست خارجی به درک واقعی سیاست افغانستان کمک کرده و بسیاری از ابهامات را از بین خواهد برد. وی که در نشست تجلیل از هفته قانون اساسی حضور داشت گفت که با موجودیت سیاست خارجی مشخص از دیپلماسی افغانستان تمثیل درست صورت خواهد گرفت. اما کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید که با تأخیر تدوین خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان قانون اساسی کشور نقض شده است. گلپاچا مجیدی معاون کمیسیون روابط بین المللی این جرگه میگوید که با تأخیر در چنین موارد نباید قانون اساسی افغانستان بدنام گردد.
افغانستان دی حکومت سیاست پس اساسی قانون که تسجیل شوه که
در قانون اساسی کشور ذکر شده که رئیس جمهور مکلف است تا خطوط اساسی سیاست خارجی را تدوین و برای تصویب به شورای ملی بفرستد، اما رئیس جمهور فعلی و قبلی این کار را نکردند و این تأخیر از جمله مسائل است که بیم نقض قانون اساسی را به وجود آورده و سبب به میان آمدن بحران عدم تطبیق قانون اساسی شده است.
افغان ها انتظار دارند تا حکومت اصول اساسی و ارزش های مردم افغانستان را در طرح سیاست خارجی این کشور در نظر گرفته باشد. شماره از آنان تاکید می کنند که این طرح باید طوری آماده شده باشد که رهنمود برای سیاست های حکومت در دهه های آینده باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سپاه پاسداران انقلاب ایران از آزادی 10 تن از پرسنل نیروهای بحری آمریکا که روز گذشته در جزیره فارس بازداشت شده بودند در خلیج فارس بازداشت شده بودند خبر دادم. سپاه پاسداران با نشر اعلامیه گفته که 2 کشتی آمریکایی با 10 تن از پرسنل روز گذشته زمان به آبهای ایران داخل شدند که یکی از کشتی ها دچار مشکل تکنیکی شد. پیش از این سپاه پاسداران انقلاب ایران خواهان معذرت‌خواهی آمریکا در این زمینه شده بود. فرشته نگاه جزئیات دارد.
سپاه پاسداران ایران با صدور اعلامیه از آزادی پرسنل نیروهای بحری آمریکا که روز گذشته بازداشت شده بودند خبر داد. سپاه پاسداران ایران میگوید 10 تن از پرسنل نیروهای بحری آمریکا که شامل 9 مرد و 1 زن هستند پس از آن آزاد شدند که مقامات آمریکایی از تکرار نشدن همچو یک رویداد اطمینان دادند. پیش از این سپاه پاسداران ایران ورود 2 کشتی آمریکایی به جزیره فارسی این کشور را نقض حریم بحری خوانده و خواهان عذرخواهی از آمریکا شدند. علی فدوی قمندان نیروی بحری سپاه پاسداران امروز در صحبت با تلویزیون دولتی ایران در مورد بازداشت 2 کشتی آمریکایی جزئیات داده گفت این رویداد که ناشی از یک عمل غیر حرفه‌ای بود در نزدیکی جزیره فارسی رخ داد. و گفته وی ورود کشتی های بحری آمریکا به آبهای ایران بنابر مشکل تکنیکی صورت گرفته است. پیش از این پنتاگون گفت که این کشتی ها بین کویت و بحرین در حرکت بودند که تماس با آنها قطع شد. و گفته سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تهران به واشنگتن اطمینان داده بود که پرسنل بحری این کشور بازگردانده خواهند شد. پیش از این مقام‌های آمریکایی نیز گفتند که جان کری وزیر خارجه آمریکا شخصاً با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود تماس گرفته و او را در جریان قرار داده است. علی فدوی قمندان نیروی بحری سپاه پاسداران نیز تماس‌های دیپلماتیک را تایید کرده بود. جلیل روشندل یک تن از آگاهان سیاسی ایران در صحبت با رادیو فردای رادیو آزادی گفت شرایط طوری نیست که ایران پرسنل بحری آمریکا را در بند نگه دارد.
این واقع خیلی مهمی نیست مگر اینکه بخوایم بگیم که در ایران یک جناح بسیار قدرتمندی میخواد بره به دنبال اینکه اعلان جنگ بکنه به ایالات متحده. تجاوز در حد 1 کیلومتر 2 کیلومتر اون هم در شرایطی که حتی شبهه این وجود داره که گویا اون قایق‌ها یا یکی از اون قایق‌ها دچار نقص فنی شده یک امر خیلی طبیعی است.
این رویداد غیر منتظره ساعت قبل از آخرین سخنرانی سالانه بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا به کنگره این کشور رخ داد. پیش از این در سال 2007 میلادی 2 کشتی بریتانیا نیز در آبهای مرز میان ایران و عراق از سوی ایران بازداشت شده بود. بریتانیا در آن زمان گفته بود که این رویداد در آبهای عراق رخ داده است، اما ایران ادعا داشت که کشتی‌ها به آبهای ایران داخل شده بودند. کشتی‌های بریتانیایی با پرسنل آن که 15 تن بودند پس از 12 روز آزاد شدند.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
در گزن پناروغی بندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان شنونده عزیز، رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در آخرین سخنرانیش خطاب به ملت امریکا گفت که مردم جهان که مشکل داشته باشند به چین و روسیه نه، بلکه به امریکا روی میارن. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی حال ساعت 3:30 است. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
حمله امروز در شهر جلال آباد با کشته شدن تمام مهاجمین به پایان رسید. مقامات قماندانی امنیت ولایت ننگرهار میگویند در این حمله 7 پلیس کشته و 7 پلیس دیگر به شمول 3 فرد ملکی زخمی شدند. در نتیجه انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در حوزه سوم امنیتی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، فرد انتحار کننده کشته شد و یک فرد ملکی زخمی گردید. حزب مشارکت ملی افغانستان از بی‌تفاوتی حکومت در خصوص داد و ستد با عرصه‌های خارجی در این کشور ابراز نگرانی می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید 10 دریانورد قوای بحری آمریکا را که در آب‌های ایران بازداشت کرده بود رها نموده است. تلویزیون دولتی ایران خبر می‌دهد که یک طیاره جت جنگی این کشور در نزدیکی سرحد پاکستان سقوط کرده که 2 پیلوت این طیاره کشته شده. در نتیجه انفجار در بیرون یک مرکز واکسین پولیو در شهر کویته حداقل 15 نفر کشته شدند که اکثریت آنها افراد پلیس می باشند. نظر به خبرها از ترکیه، 3 تبعه روسی به اتهام ارتباط با گروه داعش در این کشور دستگیر شدند. و در یک تحقیقات ملل متحد که دیروز به نشر رسید آمده است، تعداد افرادی که به کشورهای دیگر مهاجر شدند در بین سالهای 2000 تا 2015 در حدود 41% افزوده و این تعداد به 244 میلیون نفر رسیده است.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که حکومت این کشور برای تمدید قرارداد ابتا آمادگی ندارد. مزمل شینواری معاونی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل علت این کار را عدم تطبیق برخی مواد قرارداد ابتا از سوی پاکستان خواند. آقای شینواری افزود که روی تطبیق این مواد در ماه فوریه سال جاری بحث خواهد شد. قرارداد ابتا که در سال 2010 میلادی میان افغانستان و پاکستان برای مدت 5 سال به امضا رسید، اکنون میعاد آن به پایان رسیده است. مسئولین فابریکه حجاری و نجاری بوست هلمند میگویند که ناامنی و نبود برق در این ولایت فابریکه های تولیدی را متضرر ساخته است. محمد لال کارگر سرپرست این فابریکه امروز به رادیو آزاد گفت که فرمان رئیس جمهور که در آن گفته شده بود ادارات حکومتی باید از تولیدات افغانی استفاده کنند نیز عملی نشده است. با گفته آقای کارگر، اگر شما را از ادارات حکومتی نیز از تولیدات فابریکه های موجود در این ولایت استفاده کنند، سبب رونق این فابریکه ها خواهد شد. و مسئولین زراعت ولایت تخار میگویند که کشت سویابین در این ولایت رو به افزایش است. عبدالعلا مدیر ترویج ریاست زراعت این ولایت به رادیو آزاد گفت که تخم سویابین برای دهاقین برخ ولسوالی های این ولایت توزیع گردیده است. با گفته او، نوع کشت سویابین از سوی مؤسسه NEI برای دهاقین راهنمایی گردیده و حاصلات آن هم از سوی این مؤسسه جمع آوری می گردد. از سوی دیگر، دهاقین در این ولایت از نبود بازار و مارکت فروش برای سویابین و دیگر محصولات زراعتیشان شکایت دارند. و این هم نرخ برخ از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 55 پول، 1 یورو 74 افغانی، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 8 افغانی و 10 پول، 1 درهم امارات 8 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه پاکستانی 638 افغانی و 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 50 پول.
با تشکر از همکارم لیزا حیدری که خبرهای اقتصادی را به شما داد، شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار آشیانه و حقوق اساسی و بشری را بشنوین، گزارش داریم از بیانات رئیس جمهور امریکا. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در آخرین سخنرانی خطاب به ملت امریکا از رهبری قدرت اقتصادی و نظامی امریکا ستایش کرد. اوباما با اظهار ای که شرق میانه در مرحله گذار قرار داره گفت در مسائل مهم بین المللی مردم جهان به چین و روسیه نه بلکه به امریکا روی میارن. آرش همایون جزئیات داره.
بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در آخرین سخنرانی خطاب به مردمش که روز سه‌شنبه ایراد کرد با ستایش از رهبری ایالات متحده، توانایی نظامی و قدرت اقتصادی این کشور به خاطر تغییر خطرناک در نظم جهانی بر ضد تلاش‌های پلیس جهان ساختن آمریکا هشدار داد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، بارک اوباما در سخنرانی خطاب به مردمش تلاش کرد تا از بیانات داغ دوری جوید که کمپاین انتخاباتیش با آن مشخص می‌شد و او را به موفقیت رسانید. به جای آن مانند رئیس جمهور قبلی امریکا جورج دبلیو بوش از زبان اصطلاحی و بی‌پرده برای توضیح جنگ امریکا با تروریست ها استفاده کرد. بارک اوباما گفت The United States of America is the most powerful nation. ایالات متحده امریکا قوی ترین کشور دنیا است. ما با دیگران قابل مقایسه نیستیم. بالای نیروهای نظامی خود بیشتر از 8 کشور دیگر مصرف میکنیم. اردوی ما بهترین نیروی رزمی در تاریخ جهان است. هیچ کشور نمیتواند بالای ما و یا متحدان ما به طور مستقیم حمله کند چون آنها میدانند که این مسیر به سوی نابودی آنها خواهد بود. بررسی ها نشان میدهد که در حال حاضر موقف ما در سرتاسر جهان خیلی عالی تر از آن زمان است که من انتخاب شدم. در هر مسئله مهم بین المللی مردم جهان برای رهبری به پیکینگ و مسکو نه بلکه به ما مراجعه میکنند. میشل دان کارشناس ارشد نهاد کارنگی برای صلح بین المللی در مورد سخنرانی اخیر بارک اوباما میگوید اوباما هرگز یک رئیس جمهور پالیسی خارجی نبوده و نمیخواست هم باشد. در همه این مدت او بیش از هر رئیس جمهور دیگر امریکا تلاش ورزیده است که پای او به مسائل خارجی کشانیده نشود. رئیس جمهور امریکا در سخنرانی خطاب به مردمش گفت اگر در رابطه با تعهد امریکا و یا شخص وی در مورد تطبیق عدالت تردید وجود داشته باشد از اسامه بن لادن باید پرسیده شود. بارک اوباما با ابراز این که شرق میانه در مرحله گذار قرار دارد و اشاره به منازعات موجود در سوریه اظهار داشت. در مورد مسائل بین المللی ما جهان را با خود بسیج خواهیم ساخت و مطمئن می سازیم که هر کشور بار خود را ببرد. این است شیوه برخورد ما با منازعات مانند سوریه. ما با نیروهای محلی مشارکت نموده تلاش‌های بین المللی را برای کمک به این جامعه شکسته به خاطر دستیابی به صلح پایدار رهبری می کنیم. سخنرانی اخیر خطاب به مردم بارک اوباما در حال ایراد شد که در جریان کمتر از یک ماه رای دهندگان آمریکایی به طور رسمی پروسه انتخابات نامزدان مقام ریاست جمهوری را آغاز خواهند کرد و رئیس جمهور آمریکا خواستار برخورد شرافتمندانه در گفتگوهای سیاسی شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی، باز هم خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. این برنامه را شما می توانین که هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. شاید در مورد اصل برابری شنیده باشین، اما قبل از همه آقای باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به برنامه خوش آمدید میگویم. آقای آموزگار، قسمی که اصل برابری یکی از اصول حقوق بشری است، میشه در مورد این اصل بر شنونده ها روشنی بندازین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. در مورد اصل برابری، زمانی که ما از اصل برابری صحبت میکنیم، اصل برابری در کنار سایر اصول حقوق بشر مثل اصل منع تبعیض، اصل جهان شمولی حقوق بشر، اینا پایه‌ها و ستون‌هایی هستند که ارزش‌های حقوق بشر بر مفاد حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی آمده بر مبنای زی ستون ها و پایه ها استوار شدند. چند نکته را برای وضاحت از این اصل خدمت شما عرض میکنیم. اولیش اینه که زمانی که ما میگیم اصل برابری به این معناست که حقوق بشر حقوق یک فرد انسانیه. حقوق بشر حقوق یک فرد است که او موجودی هست که او به نام انسان در روی زمین زندگی میکنه. حالا انسان فرق نمیکنه که انسان مرد هست، زن هست، طفل هست، پیر هست، جوان هست، در کجا زندگی میکنه، مربوط کدام لسان و به اصطلاح قوم هست، تابع کدام مذهب هست، پیرو کدام مذهب و دین هست، فرق نمیکنه. به محض اینکه انسان هسته دارای حقوق هسته، دارای حقوق بشر هسته، چون بشر هسته، چون انسان هسته. نکته دوم اینه که حقوق بشر ریشه در کرامت انسانی داره، به این معنا که انسان به ذاته به نفسه دارای کرامت هسته، دارای بزرگی هسته، دارای فضیلت هسته. این چیزی هست که خوشبختانه ما ایرا در ادیان خود، در دین خود، در اسلام، در قرآن هم داریم که مگه ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان، یعنی آدم دارای کرامت خلق شده. کرامت به این معنا که انسان دارای احترام هست، دارای حرمت هست. انسان نباید توهین شود، انسان نباید تحقیر شود، انسان محترم هست چون خلیفه خدا در روی زمین هست. به او خاطر حقوق بشر ریشه در کرامت انسان داره. اگر ما میگیم که انسان دارای حق تحصیل هست، به خاطر از که انسان مکرم هست، انسان محترم هست. اگر ما میگیم که انسان توهین و تحقیر نشود، به خاطر از است که انسان محترم هست. اگر ما میگیم که انسان حق دسترسی به صحت داره، حق آزادی داره، به خاطر از است که انسان دارای کرامت هست و محترم هست. نکته سوم اینه که همه افراد بشر، همه انسان ها دارای شأن و منزلتی برابر هستند. یعنی همون شأن و منزلتی که یک دهقان داره، همون شأن و منزلت یک وزیر داره، همون شأن و منزلتی را که یک پیاده، یک گارد دم دروازه داره، همون شأن و منزلت را بینان یک انسان، همون را رئیس دفتر داره. و نکته چهارم اینه که همه افراد دارای حقوق برابر هستند. از یک دهقان گرفته، از یک دکاندار گرفته، از یک عسکر گرفته، از یک سرباز اردو گرفته تا آدم های بلند رتبه دولتی و آدم هایی که در پست بالا زندگی به اصطلاح کار میکنن، همه دارای حقوق مساوی هستن. همه حق دارن که به تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشن، به صحت دسترسی داشته باشن، همه حق آزادی بیان دارن. از مجموع این چهار گفته و این چهار نکته ما به این نتیجه میرسیم که همه انسان ها دارای حقوق برابر هستن که اصل برابری را تشکیل میده.
شنونده های عزیز، حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه روی اصل برابری با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. تشکر آقای آموزگار، میشه بر ما بگوین که این اصل در قوانین افغانستان چقدر ضمانت شده؟
بله، زمانی که ما از برابری یا اصل برابری حقوق بشر صحبت میکنیم، خوشبختانه ما مفاد زیاد را در داخل قوانین افغانستان، در درون اسناد حقوقی افغانستان ما مشاهده میکنیم. ما میخوایم که خیلی کوتاه در دو کاتگوری را خدمت شما عرض بکنیم. یکی، اصل برابری در قوانین نافذه افغانستان، کشور افغانستان ضمانت شده. مثلا زمانی که ما ماده 22 قانون اساسی افغانستان را مطالعه میکنیم، در اونجا میبینیم که میگه تمام اتباع افغانستان هم از زن و مرد دارای حقوق و وجایب مساوی هستی. به این معنا هست که انسان ها دارای حقوق مساوی، دارای مکلفیت های مساوی در نزد قانون، در پیشگاه قانون شناخته شده و هیچ کسی نسبت به کسی دارای حقوقی بیشتر و دارای مکلفیت‌های بیشتر نیست. این به این معناست که حقوق اصل برابری در قوانین داخل افغانستان ضمانت شده. نکته دیگه ای که ما از قوانین نافذه کشور افغانستان اگر بگذریم، در اسناد بین المللی که افغانستان به او پیوسته و عضو از او هستم، خوشبختانه ضمانت شده. زمانی که ما اعلامیه جهانی حقوق بشر را مثلا مطالعه می‌کنیم، ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مبنای کرامت انسان هست. یعنی حرف از برابری برابری انسان ها میزنه. افغانستان هم اسناد بین المللی را که به او پیوسته و عضو هسته هم در او اسناد اصل برابری تضمین شده و هم در قانون داخل افغانستان که مادر قوانین هست، قانون اساسی افغانستان، در ماده 22 ش اصل برابری، برابر بودن حقوق انسان های افغانستان در اونجا تضمین شده.
تشکر آقای آموزگار. این اصل چقدر در وضعیت کنونی افغانستان جنبه عملی داره و چقدر قابل اجرا بوده؟
امر خان که پیشتر ما عرض کردیم، تنها درج کردن اصل برابری در قانون، چه قوانین بین المللی و چه قوانین داخلی، کافی نیست. زمانی که ما از اصل برابری در قانون صحبت میکنیم، یعنی درسته که در قانون اصل برابری به رسمیت شناخته شده، ولی در عمل در فرصت ها متاسفانه درگیر مشکلات، درگیر چالش های زیادی ما شما هستیم. مثلا ما در هر اداره اگر امروز در افغانستان مراجعه میکنیم، میبینیم که در اونجا برخورده ها با مراجعین به صورت برابر و مساوی صورت نمی گیره. یک آدم مثلا برایش امتیاز داده میشه و یک آدم دیگه ممکن است عریضه و شکایتش را اصلا کس نگیره و به او گوش نده. گرفتن تذکره، زمانی که مثلا دو آدم مراجعه میکنه، یکی ممکن هست که او از یک اداره دیگه یا از پارلمان به اصطلاح یک کسی وساطت کرده، کار از او به زودترین وقت اجرا میشه، و یک آدم دیگه که هیچ کس را هیچ واسطه‌ای نداشته باشه، ممکن است کارای از او روزها به اصطلاح به تعویق بیفته. و همین رقم در اکثر اداره، در نهادهای عدلی و قضایی اگر ما بریم ببینیم، در اونجا آدم هایی که واسطه داره، آدم هایی که به اصطلاح در لوده به فساد هسته، پول میپردازه، کارای از اونها به اسرع وقت اجرا میشه. اما آدم هایی که واسطه نداره یا پول پرداخت نمیکنه، رشوت پرداخت نمیکنه، کارای از اونها ممکن است هفته ها و سال ها و ماه ها به طول بی انجامه و به تعویق بیفته، که دلالت بر این میکنه که ما درست است که در قانون اصل برابری تضمین شده، اما در عمل متاسفانه اصل برابری رعایت نمیشه. و این نیازمند از این هست که ما مردم، شهروندای افغانستان، از حقوق و آزادی خود با خبر شوند، در این زمینه همه دست به دست هم بزنن، سهم بگیرن، بالاخره تا یک نظام شفاف و کارا و پاسخگو در درون افغانستان ما بتونیم ایجاد بکنیم.
تشکر از حضورتان آقای آموزگار در برنامه، و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه حقوق اساسی و بشری را تا آخر شنیدین. با امید از این که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هر هفته با میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. در برنامه این هفته موضوع مورد بحث ما اصل برابری بود که با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه در یکی از برنامه‌های دیگر من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می‌گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. در این برنامه آشیانه این موضوع را برایتان انتخاب کرده ایم. آیا گاهی از طریق تلفن های موبایل و یا هم توسط پیام های خود شرکت های مخابراتی اذیت شده اید؟
دیگه از صبح تا شب مثلا ما پیام رایی میکنه دیگه، دیگه حالا تلفن که مثلا به خاطر همو شده دیگه.
پس ما بیاد چی میکنیم؟ مثلا کلان است، مثلا تو بچه شکر دارم. میگه نه خیر است،
زنگ میزد دستم مزاحمت میکرد بر من. پس ما فکر بدگه دیگه میره.
عامل عمده این کار چیست؟
سیم کارت ها با طور آزاد بدون که یک هویت یک نفر تثبیت باشه که تو افغانیستی تو خارجیستی.
مسئولان در حل این معضلات چه کارهای عملی را انجام دادند؟
ما قبول کنید از مجدد در سر مراجعه کنید ما چقدر اینی کسایی که باید اذیت آزاد شده من این را سوال معرفی کنم.
جواب این پرسش ها را در لابلای این برنامه می شنوید. تلفن همراه یا موبایل از جمله بزرگترین دستاوردهای قرن 21 است که در واقع جهان را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که در بیشتر از 10 سال اخیر در کنار یک شرکت مخابراتی دولتی شاهد چندین شرکت مخابراتی خصوصی بوده است که بر اساس گزارش‌ها بیشتر از 80% مردم افغانستان حتی در دورترین نقاط این کشور به تلفن‌های همراه دسترسی دارند. اما با وجود فراهم شدن این همه سهولت ها، متاسفانه ایجاد مزاحمت های تلفنی، عرضه سیم کارت های بدون مجوز و افزایش پیام های شرکت های مخابراتی در این اواخر از جمله موارد است که بیشتر مردم از آن رنج می برند. نسیمه یک تن از مادران می گوید در حالی که او صاحب نواس است، اما با آن هم از طریق زنگ موبایل مورد آزار و اذیت بعضی از مردمان قرار گرفته است.
او روز یک تا زنگ زد گفتم او بیا در چه میکنیم، من سنم کلان است، مثل دوار بچه شکر دارم. میگه نه خیر است، حواظ خود جوانه، من پیسه دار هستم، برات کردت رایی کنم نکنم. ولی مردم اصیه داره ابرو داری خونیست که تو خاطر پیسید بیا اصیه داره خود بشه خاطر یک کارت موبایل کرده تو برای دوستی کنه.
خانم نسیمه همچنان گفت دخترانش زمانی که برایشان زنگ می آید از ترس این که مورد اذیت قرار نگیرند هیچگاه نمراتی که ناشنا هستند جواب نمی دهند. منیجه باشنده شهر کابل دختر جوان است که ناراحتی خود را در این زمینه این چنین ابراز کرد.
بیده وقت درس خواندن زنگ میه زنگ میه زنگ میه اگه آفش کنیم خانواده ایم با تشویش بشه به دخترم چی شد من تهاری پراندش کدام کس گریختانش چی کده شد اگه سایلنتش کنیم بیخی نمیشه پیام ما به کسایی که مزاحمت نکنه یه شما از خود خوار مادر داری اگه خوار مادر آزار اذیت کنه اکسلامتان در مقابل از او چی خواد بود مزاحمت نکنی و استفاده کردن از تلفن را بفهمی.
باید گفت که نه تنها زنان و دختران مورد آزار و اذیت تلفنی قرار میگیرند بلکه شماری از پسران و نوجوانان نیز از طریق زنگ و مسکال اذیت میشوند. سباون متعلم صنف ششم یکی از مکاتب شهر کابل میگوید خانوادهش بنابر مشکلاتی با وی تلفن خریده تا از رفت آمدش به مکتب بخبر شوند، اما او میگوید از طریق زنگ های کس و ناکس اذیت میشود.
یک دفعه 40 دفعه زنگ میزنه، یک دفعه باز گل میکنم، وقتی پس روشن میکنم که زنگ زده، پیش از اون تلفن گل کنم زنگ میزنه دستم مزاحمت میکنه به من، باز من فکر دیگه زیر میره فایت درس نمیفهمیدم دستم که بیرون میشدم روشنش میکنم که اول بتم ما با مادرم تک مارکت کردم.
محمد کریم باشنده شهر کابل میگوید دوستانی دارد که روزانه 200 تا 300 پیام به کسانی که میشناسند یا نمیشناسند ارسال میکنند.
طبقه جوان دیگه از صبح تا شب مثلا پیام رایی میکنه دیگه. دیگه حالا تلفن که مثلا به خاطر امو شده دیگه.
بچا رایی میکنم
مثلا 200 پیام یا 300 پیام.
من دولت ما بود 1000 مثلا گفت کریدیت بفرست بس من لاتون بر میشه چی بشه. دیگه گم شد دیگه بعد از دیگه نه مسیج اومد نه دیگه اومد پیسه خوری دیگه.
محمد کریم می افزاید شبکه ها میگن 50 افغانی کریده در تلفن اضافه کن و بعدن هر قدر پیامی که خواسته باشی رایگان ارسال کرده می توانید، که به گفته وی این خود زمینه را ایجاد می کند که اشخاص به مزاحمت دیگران بپردازند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. با گفته احمد خان باشنده یکی از ولسوالی های ولایت کابل، او به خاطر که بیشتر مردم از تلفن استفاده درست نمی کنند خوش ندارد که در خانوادهش از تلفن استفاده شود.
به صورت عام آل از تلفن ایت یک حاله را مردم جور کرده که به نظر شخصی خود ما بیخی دیگه بد می از موبایل. یک سیاسر از در خانه موبایل می داشته باشه به خاطر ضروریتش اکثر بی شرف مردم است که یک نمره را می زنه اونجا که صدای زنه شنید باز اون نمره را اعلان میته، حتی در او خانه شوی یا بچهش یا دیگه یا دیگه امی زنگ ببینه اثر امی سیاسر بیچاره سر کالای سفیدش اکتابه مانده میشه. دیگه از نظر ما موبایل خوب چیز نیست تا به خیل اندازه را کلش این میفتنگیست، این میفساد است که روزانه در این مردم غرق است.
احمد خان علاوه میکند اکثرا جوانانی که به مردم مزاحمت های تلفنی ایجاد میکنند بیخبر از این که خودشان از درس و تعلیم باز مانده و اقتصادشان نیز ضربه میخورد. از سوی دیگر محمد رفیق باشنده منطقه میدان هوایی کابل میگوید اکثرا در وقت نماز خواندن و یا هم زمانی که در یک مجلس خواخوشی باشد و یا فاتحه گیری نشسته می باشد برایش زنگ و یا هم پیام از طرف شرکت های مخابراتی می آید که او را خیلی اذیت می کند. محمد رفیق علاوه می کند او نمی داند که آیا ارسال این همه پیام ها از سوی شبکه های مخابراتی به مشترکین چقدر هزینه بر می دارد.
در وقت نماز ترنگ ترنگ زنگ برید می آید نماز سری آدم گردورد می کند باز که وکیل کنی باز برید می گوید که یه بزن پلانی آهنگ بشنو یه توکو یعنی اکثر وقت والا از دانه ما گپای بدن برش می برای که او می شنو یا نمی شنو. روز 14 دانه 15 دانه با خدا تلفن ما پر می باشه برایم بچگه که خود می تونم که توی رسای که چی حال است. در یک مجلس مسئول می باشی ترنگ ترنگ زنگ برید میاد، فکر میکنی که ولی کدام کسی کار داره کتیم بیاده بی ما در تشنه با خدا شوشته ترنگ ترنگ زنگ میاد که میبینی 114 هم 114 را ما هر لحظه یه نمی باری ما زنگ میزن زلی از این مصرف یعنی میشه یا نمیشه کلی گفت یک قدر نراحت است روحان از خاطر یه نمی تلیپونه و از این خاطر گپای بیجه
بنابر گفته محمد اسلم کارمند یکی از ادارات دولتی، او اکثرا به خاطر مزاحمت های تلفنی موبایلش را خاموش میگذارد که از این سبب بعضی مشکلات دیگری برایش به وجود می آید. محمد اسلم عامل عمده اکثر این بی‌نظمی های سیستم مخابراتی و آزار و اذیت مردم از طریق تلفن موبایل را فروش سیم کارت های راجستر نشده عنوان کرد که به بازار به فروش میرسند.
در منطقه ما در قوم یک مشکلات ما مود مشکلات شسیدگی کردن میتونه. اگر مزاحمت نباشه تلفن ما بسیار سست چالان است، یک مشکلی که در قوم ما در فامیل ما پیدا میشه رسیدگی کردن میتونه. دولت هم جلوگیری نمیکنه و یک مسائل تجارتی است که سیم کارت ها با طور آزاد بدون اینکه یک هویت یک نفر تثبیت باشه که تو افغانیستی تو خارجیستی در بازار در پیش روی مزید پلخشتی برن سیم کارت میگن و به فروش میرسن که از امیج طریق میتونه مردم که مزایمت های ازاده بکنه و با سایر گروبا و باندا و با دگه با ارتباطات خود بگره جای وزارت مخابرات و امنیت دولتی در اونجا نفرش نیست که رای جلوگیری بکنه هستن ممکن اکثر مردم با اونا شریک باشن.
اما مسئولان خدمات مخابراتی افغانستان میگویند مسئولان شرکت‌های مخابراتی در یک نشست با آنان تعهد سپردند که جلو این کار را خواهند گرفت. سید محمد انوری معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در این مورد توضیح می‌دهد.
ما در این رابطه اون پاره 1999 صفحات داریم 24 ساعته به صورت اتومات میگیره و رسیدگی میکنیم و 298 هم داریم دو و در سالو یک جای کسی مستقیما مراجعه میکنه و شما رسیدگی هم میکنیم و او رو به اورکارهای ریاست قانون معرفی میکنیم تا ازش یک برخورد قانونی شروع بگیره. سازمان مخابراتی اونها هم ما واسطه کرده بعد از اون زمانی که اونا می اعلانات اشتهاری خود میسه شرکت اگر میخواد که او رو حسابی باز کنه و بیشتر خوب اگر نباشه نشه اون وقت تقریبا با موافقه رسیدیم که من بعد نباید به اشتهای فرقت یا پیام ها که او رو ما برشان میگه فقط تغییر روز مادر یا فقط تغییر از باز روزای ملی و تنی ما نمیدونم این واسه نظر شنوندگان شما تا خوش میکنیم که پیام ها باز هم تا حدودی که امکان داره این موضوع شود تا قانون تنظیم خدمات مخابراتی صریحا گفته شده این موضوع شما قبول کنید روز بعد در سر مراجعه کنید ما چقدر اینی کسایی که باعث اذیت آزار شده ما اینم از قانون معرفی میکنم.
آقای انوری اضافه میکند مشترکین شرکت ها میتوانند به شماره 999 تماس گرفته و یا هم نزد آنان مراجعه کرده تا به مشکلشان رسیدگی شود. به گفته آقای انوری آنها این پروسه را در مرکز و ولایت به شکل دوامدار کنترل خواهند کرد. در حالی که این گونه وعده ها و سخنان در مورد بهبود وضع مخابراتی از چندین سال به این سو ابراز می شود و اما حکومت نفس در مالکان این شبکه ها و وجود فساد در ادارات مخابراتی مانع رفع این نقیصه شده است. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته به پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
John!